ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای ائتلاف ملی سوریه میگوید در حمله شیمیایی نیروهای سوری در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا به آیت الله خمینی نامه نوشته بوده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی بر پرهیز از ماجراجویی در دنیا تاکید کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه، مهمترین سازمان مخالفان سوری، میگوید در حملات شیمیایی روز چهارشنبه حکومت سوریه به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف میگویند نیروهای بشار اسد در آتشباری بر این منطقه از خمپاره‌های حاوی گازهای شیمیایی استفاده کردند. این گروه‌ها ابتدا از ده‌ها کشته در این حملات خبر داده بودند، اما طی ساعات گذشته آمار کشته شدگان را به 650 نفر افزایش دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا به آیت الله خمینی نامه نوشته بوده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با فصلنامه مطالعات بین المللی که بر روی پایگاه اطلاع رسانی وینیز منتشر شده گفته است در نامه خصوصی به آیت الله خمینی بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرده بوده و نوشته بوده است اینکه با آمریکا قدرت برتر دنیا نه حرف بزنیم نه رابطه داشته باشیم قابل تداوم نیست. مگر اروپا و چین و روسیه چه تفاوتی با آمریکا از دید ما دارند؟ چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم تسلیم نیست. آیت الله رفسنجانی افزوده است میخواستم با آمریکا با شروطی که گذاشته بودم مذاکره را شروع کنم که نتوانستم. پایان نقل قول. وی دلیل نتوانستنش را توضیح نداده است. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای نیز روز سه‌شنبه گفته بود رهبری در گذشته با ایده مذاکرات دو جانبه با آمریکا و غرب با سردی برخورد میکرد، اما اکنون پیشرفت بالقوه را دور از انتظار نمیبیند. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پرهیز از ماجراجویی در دنیا تاکید کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با فصلنامه مطالعات بین المللی گفت اگر نظام خودش نخواهد در دنیا ماجراجویی کند، مسائلی مانند دفاع از مظلوم، دفاع از فلسطینی‌ها یا شیعیان و حزب الله لبنان در دنیا پذیرفته می‌شود، به شرط اینکه به گفته وی ایران نخواهد از اینها برای مزاحمت دیگران استفاده کند. رفسنجانی در این مصاحبه همچنین ماجرای ترور در رستوران میکونوس را که در زمان ریاست جمهوری وی اتفاق افتاد به افراطی های نسبت داد که همیشه بودند و هنوز هم هستند. سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرد آب آلوده به مواد رادیواکتیو که از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما نشت کرده بیش از برآوردهای اولیه خطرناک است. این سازمان روز چهارشنبه امروز میزان آلودگی آب نشت کرده را درجه 3 رده بندی کرد که به معنای خطر جدی است. روز سه‌شنبه اعلام شد که حدود 300 تن آب آلوده با میزان بسیار بالای تشعشع رادیواکتیو از نیروگاه به بیرون نشت کرده است. و خبر آخر این که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان عصر سه‌شنبه دیروز از اردوگاه مرگ داخائو بازدید کرد. این نخستین دیدار یک صدر اعظم آلمان از اردوگاه داخائو است. اردوگاه مرگ داخائو از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی در سال 1933 میلادی در 16 کیلومتری شمال شهر مونیخ ساخته شد و بیش از 43,000 یهودی، لهستانی و روس در آن به قتل رسیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، اخبار زد و نقیزی درباره حمله و از جمله حملات شیمیایی نیروهای دولتی سوریه به مواضع مخالفان در این کشور در نزدیکی دمشق است. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، اخبار زد و نقیزی در این باره منتشر شده، از میزان کشته شدگان، از اینکه در این حمله سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، جزئیات دیگه این خبر چی هست و آیا دولت سوریه در این رابطه واکنشی نشون داده؟
میشون خب اخبار مربوط به این حمله بین دارد نظام دولت سوریه از قراهای حاضر رازی کمی استفاده کردن منابع مخالفان منتظر شده و پسایی را بیتیار هم بزار ساعت های اولی صبح و الان منتشر شده که نکه میده جنازه های تقالی زوری زن، کودک، پیر، جوان منطقه ووته در همه دنش وجود دارن و مخالفان میگیرن همه در جان تصدیشون رو از درد میدارن چند سکلی تا الان در این باره نظر داده. در خود آمار کشته شده در هم اخواز دو نفیز از دیدی سفر شروع شد تا ساعتی پیش دقایقی پیش در حقیقت جوفبرا رئیس شورای ملی مخالفان سوریه به دشت 1300 نفر کشته شدند. اما شاید بگیم آماری که این بار بگیم آمار هست که یک مرکز آمارگیر طرف مراسم مخالفان منتشر کرده گفته که این آمار که بسته از مراکز پزشکی جمع‌آوری کنه و تا الان 494 نفر در مجموع کشته شده. اینها رو هم برای که ترکیب کنه که آمار اوچه هست و در مورد موضوع دولت سوری که بودید خبرگزاری اینترفاکس نقل از تکذیب سوریه در روسیه نقل کرده که تکذیب کرده وجود چنین حمله و از قیه و اساس گفته که این حمله صورت نگرفته و این خبرها همه ساختگی و دروغی است. و همچنین ارتش سوریه تکذیب کرده این حمله رو. یکی از فرماندهان ارتش سوریه در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفته این نشون میده که مخالفان در حالت هیستری قرار دارن و با انتشار اخبار دروغ میخوان به اهدافی دست پیدا کنن.
الیا، واکنش های بین المللی و منطقه‌ای در این باره بوده؟ با توجه به اینکه اونجا که تو گفتی فعلا منو به بیمارستانی اعلام کردن 494 کشته بر جای گذاشته.
واکنش های بین المللی و منطقه‌ای لحظه به لحظه در حال افزایش هست. در مورد واکنش های داخلی خود ائتلاف ملی سوریه، خود شخصی آقای جردار رئیس ائتلاف گفته بازرسان سلاح‌های شیمیایی که در سوریه حضور دارن از چو خاصه ترسیده به حل حادثه برن و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم جلسه فوری تشکیل بده. آقای ویلیام هید و همچنین فاسولان یعنی وزیر امور خارجه بریتانیا و جمهور فرانسه هم خواستار اون شدن که بازرسان هرچه سریعتر برن این بازرسان حادثه. عربستان سعودی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت شد برای بررسی موضوع. بریتانیا گفته گزارشی در این باره تهیه خواهد کرد و به شورای امنیت شورای امنیت سازمان ارائه خواهد داد. اتحادی عرب هم خواستار اون شده که سازمان ملل داره تحقیقات مفصلی انجام بده.
با سپاس از همکارم میلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، با عرض پوزش از کیفیت نامناسب خط تلفنی که با ایلیا داشتیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مشاور حسن روحانی میگوید که سرپرست وزارت علوم به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه به مجلس معرفی خواهد شد تا رأی اعتماد بگیرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
جنجال بر سر وزارت علوم، مجلس یک وزیر پیشنهادی را رد کرده. حالا هیاهو بر سر نام بعدی است. پس از اینکه مجلس به جعفر میلی منفرد رأی اعتماد نداد، حسن روحانی جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب کرد. برخی جناها باز هم عصبانی نشان می‌دهند. کیهان روز چهارشنبه در ستون خبر ویژه‌اش با عنوان از کی خیانت به جای امانتداری شرط وزارت شده نوشت تصور می‌شد معرفی جعفر توفیقی صرفاً برای سرپرستی وزارت علوم است، در حالی که فاش شده او وزیر پیشنهادی به مجلس نیز خواهد بود. از نظر تندروها اتهام جعفر توفیقی و اتهام وزیر پیشنهادی قبلی یکی است، همان چیزی که حمایت از فتنه نامیده می‌شود. کیهان می نویسد توفیقی یکی از تحریک کنندگان فتنه و آشوب سال 88 و از مدعیان دروغ تقلب بوده. کیهان از خیانت و جنایت بزرگ هم نام می برد و می گوید جعفر توفیقی به عنوان یکی از عوامل باید مجازات شود. آتشباری تازه مخالفان یک روز پس از آن صورت می گیرد که روز سه شنبه اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی گفت تخریب ها علیه سرپرست وزارت علوم بر عمل کرده او اثر منفی نخواهد داشت و به زودی ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی علوم در مجلس صحبت خواهند کرد. جنجال بر سر سرپرستی که قرار است وزیر پیشنهادی علوم هم باشد در حالی است که جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی قبلی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه شرق فاش کرد که پیش از جلسه رأی اعتماد برخی نمایندگان از او خواسته بودند از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق تبری بجوید تا بتواند از صافی مجلس بگذرد. حالا باید دید کار به کجا می کشد. این که جعفر توفیقی هم به همان اتهام وزیر پیشنهادی قبلی یعنی پشتیبانی از فتنه در مجلس رد می شود یا این که این بار آنگونه که اکبر ترکان مشاور حسن روحانی می گوید وزیر پیشنهادی تازه خواهد توانست با سخنانش از روی اتهام ها بپرد و رأی اعتماد بگیرد.
علی یزدی‌خواه مدیر کل آموزش و پرورش تهران از صدور احکام اجرایی مربوط به 45 مدرسه در شهر تهران خبر داده. آقای یزدی‌خواه همچنین با اشاره به مدارس قلع و قمعی و استیجاری تهران از وجود 400 مدرسه استیجاری در پایتخت خبر داده. محمد زرقامی در گفتگو با احسان پناهنده مدیر سابق مدارس تهران مقیم سوئد ابتدا از او پرسیده که منظور مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران از مدارس قلع و قمعی چیست؟
یکی از مشکلاتی که آموزش پرورش هر ساله با اون مواجه است مدارس استیجاری یا قلع و قمعی هستند. مدارس قلع و قمعی مدارسی هستند که زمین اونها بعد از ساخت و احداث مدرسه صاحب یه فرد حقوقی میشه که خواهان زمین خودشه و با مراجعه به مراکز قضایی حکم تخلیه از طرف سازمان قضایی زیربط صادر میشه. در کنار اینا تعدادی مدارس وقفی هم داریم که اینا به صورت وقف برای مدت معینی مشخص شدن و یا اجاره اینا برای مدت زیادی پرداخت نشده که این خودش مشکلات زیادی رو از طرف سازمان اوقاف برای آموزش پرورش به وجود آورده.
آقای پناهنده، آیا مواردی بوده که منجر شده باشه به اینکه مدرسه ای رو صاحب اون ملک یا حتی سازمان اوقاف پس بگیره از وزارت آموزش و پرورش؟
بله، وجود مدرسه استیجاری که ما هر ساله به خصوص در علایم تابستون و تعطیلی مدارس با اون مواجه هستیم یکی از مشکلاتی که تو 20 سال اخیر در آموزش پرورش وجود داشته. اوج اون در سال 80 بود که دولت اون وقت با ارسال لایحه‌ای به مجلس این قانون رو به تصویب رسوند که احکام تخلیه مدارس رو به تعویض بیاندازه که این فرصت در نهایت سال 88 به پایان رسید و متأسفانه دولت‌ها تو این زمینه هیچ کاری رو نتونستن انجام بدن در این مدت.
آیا مشخصه که چه تعداد از اینها استیجاری هستند، چه تعداد از اینها به گفته شما قلع و قمعی هستند؟
نه، تعداد مشخص نیست. آمار به طور کلی دادن 4838 مدرسه بوده که اینا توی این سالا این آمار رو به 1300 واحد رسوندن که باز اینجا من متذکر میشتم که احتمالاً تعداد زیادی از این مدارس به صاحباشون برگشت داده شده و 80% این مدارس در شهرهای بزرگ به خصوص تهران هستند که اون هم به علت ارزش و قیمت زیاد زمین در تهران بزرگ به خصوص در این چند ساله که ما تورم زیاد داشتیم با رشد فزاینده هم مواجه بودن.
در این خصوص چه اقداماتی انجام شده؟ سازمان نوسازی مدارس چه اقداماتی انجام داده؟ آیا رایزنی هایی در کار بوده با مقام های قضایی که جلوی این قضیه رو بگیرن؟
ببینید بعد از سال 80 تو سطح استان ها و مناطق آموزش پرورش واحد حقوقی سازماندهی شد که پیگیری این موارد به عهده این واحد بود که متأسفانه در بعضی از مناطق این واحد حقوقی با تطمیع از طرف مالکین مدرسه به جای حل مشکل و خرید زمین کمک به تخلیه مدرسه میکردن. در طرف مسئولین هم میدونستن که به خصوص در چند سال قبل که بودجه مناسب و وضعیت صندوق ذخیره ارزی بهتر بود با تخصیص بودجه این مشکل رو میتونستن حل کنن که اینجا هم کمکاری شد و در حال حاضر هم که بودجه‌ای که تو آموزش پرورش وجود داره کفاف هزینه های جاری و تو آموزش پرورش هم نمیده. من چیزی که اطلاع دارم توی یکی دو ساله اگر هم مدرسه ساخته شده معمولا توسط خیرین مدرسه ساز بوده و آیا اینا میتونن کمتر از یک سال مدرسه رو بسازن؟ مسلما اینطور نخواهد بود چون ساخت مدرسه به یه روند طولانی تری احتیاج داره.
در طول دورانی که شما فعالیت میکردید در آموزش و پرورش ایران آیا موردی بوده که مشاهده کنید که یک مدرسه ای با چنین احکامی تخلیه بشه و دانش آموزان مجبور بشن که اون مدرسه رو ترک کنن؟
بله، متاسفانه بگم خدمتتون در این مدت تهران در منطقه‌ای که من مشغول به کار بودم تعداد زیادی از این مدارس وجود داشت که معمولا بعد از تخلیه مدارس دانش آموزای این مدارس انتقال پیدا می‌کردن به مدارس دیگه یا مدرسه همجوار اون مدرسه باید
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با احسان پناهنده، مدیر سابق مدارس تهران.